رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. امين يا رب العالمين و اصلحني بكرمك. پروردگارا ویرانی های درونی و برونی و آسیب های جسمی و روحی من رو به کرم خودت اصلاح فرما و داونی به صنعک. پروردگارا با صنع خودت مرا مداوا کن. این فرازی است که واردش نشدیم از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سلام. خب یه کلمه داونی داریم، یه کلمه صنع داریم که یه مقدار از نظر لغت اینها رو روشن بکنیم و بریم ادامه بحث، ببینیم تا کجا میتونیم که صحبت بکنیم. وقت هم خیلی زیق هستش با این وضعیت ترافیک و اینها، انشالله ببینیم که چی میشه. در باره کلمه صنع که حالا اول کلمه مداوا رو ما بگیم که تو فارسی هم ما که میگه و داونی به صنعک، منو مداوا کن، مداوا کردن چه معنی داره؟ مداوا کردن یه کلمه عربیه که همینجوری که الان شما گوش کردید گفته میشه که و داونی. داون فعل امر در مقام خواستن که ما بهش میگیم درخواست کردن، چون طرف مخاطب ما پروردگار متعال هست و برتره در واقع از کسی که خواهنده هست. این خواستن رو بهش امر دیگه نمیگن، اگرچه لفظ امری است، ولی بهش امر نمیگن، میگن درخواست کردن، چون مخاطب برتر هست، پروردگار متعال هست. در مورد دوا و مداوا، از مداوا کردن، اما مداوا گفتن توی لغت عرب همونی که تو فارسی هم شما متوجه میشین، ما متوجه میشین، یعنی میگه که داویتهو، یعنی مداوا کردم او رو، یعنی علاج کردم او رو با دوا. حالا این دوا چیه؟ این دوا یک نسخه‌ایه که ممکنه این نسخه یک چیز خوردنی باشه، یک چیز مثلا پوشیدنی باشه، ممکنه که یک به طب جدید مثلا آمپول باشه، شربت باشه، کپسول باشه. و کلن اینجور میشه که مداوا کردن در دو طریق کلی به کار میره. یه طریقش جسمیه که شما بهش بگین طریق فیزیکی، یعنی اینکه جسم مریض میشه، بعد میخوام مداوا کنن، نسخه میدن. حالا این نسخه یا میگن آقا یه کمربند به خودت باید ببندی، کمربند طبی، یا کفش طبی باید پاد کنی، این چیزایی که از نظر پوشاک و اینا به کار. یه وقتی هستش که چیز خوردنیه، یه وقتی چیز آمپول زدنیه تو رگ، توی عضله است، از این هم. یه وقت هستش که این مداوا کردن به روحه، یعنی روح بیمار میشه و میخواییم که روح رو معالجه کنیم. روح دیگه با کپسول و آمپول و کمربند طبی و کفش طبی دیگه معالجه نمیشه، روح داستان خودشو داره. اینجا وقتی که گفته میشه که و داونی به صنعک، میتونه هر دوتا رو داشته باشه، یعنی اینکه من هم مریض جسمی هستم هم مریض روحی هستم. خدای هر دوتاشو تو که میخوای مداوا کنی، هر دو رو مداوا کن. تو که نسخه پیچه دیگه، به قول معروف حرفه‌ای هستی دیگه، مهندس این کاری، خالق این کاری، خود داروها در نزد تو هست، هم روح من هم جسم منو مداوا کن. یا این که شما میتونی بگی آقا و داونی به صنعه، یعنی خدایا منو مداوا کن، یعنی این که منو روحم مریضه، روحم آلوده شده، این روح بیمار مرا تو مداوا کن. این هم میتونی بگی، میتونی هر دوتاشو در نظر داشته باشی، میتونی یه دونه‌شو که روح باشه. حالا جسم من میشه به طور تنهام باشه که داونی به صنعه خدای من مریض شده، اصلا مریضی منو مداوا کن، تو به روحم هم کاری نداری. ولی بهترینش اینه، کسی که میره در خونه پروردگار وقتی میگه و داونی به سنعک، هم روح رو در نظر بگیره هم جسم رو در نظر بگیره، هر دو رو در نظر بگیره. این خیلی مهمه. این کلمه داونی هست. پس داونی یعنی مداوا کردن، مداوا کن مرا، یعنی علاج کن مرا، که حالا ما تو فارسی میگیم علاج کن مرا، معالجه کن مرا، این میشه به این. کلمه یه سن و مفردات راقب که کتاب ادبی هست راجب لغات صحبت میکنه، میگه سن انجام دادن کاریه که اون کار متقن و محکم باشه. یعنی اگه کسی اومد یه کار محکمی و متقنی رو انجام داد که خیلی کار سفتی بود انجام داد که دیگه ردخور درش نداره، که از مام تو شارع مقدس خواسته شده که چون خداوند متعال هر چیزی رو که مصنوعش هست، چون شما میدونین یکی از القاب پروردگار صانع تعالاست. صانع تعالی یعنی چی؟ یعنی همه مخلوقات مصنوعات پروردگارن. یعنی پروردگار اومده یه کاری رو انجام داده، کارش هم خیلی متقن و محکم انجام داده، ردخور نداره، این کار اینجوری. از ما هم تو شارع مقدس خواسته شده که آقا هر کاری آقای جوان، آقای پیر، آقای تازه به دوران رسیده، هر چی از نظر سنی فلان، وقتی یه کاری رو میخوای انجام بدی، کسی که مسلمان موحد شیعه باشه قطع و یقین کارشو درست انجام میده. یه فرش باف، یه دونه کسی که توی ادارهی داره کار میکنه، پروندهی رو داره بررسی میکنه، توی شرکتی داره کار میکنه، فلان چیزو داره میسازه، از ما خواستن که تو هم چکار کن؟ کارتو درست انجام بده، کارتو متقن و محکم انجام بده، کارو شلوول انجام نده. خب این مورد صنع. پس صنع وقتی که میگیم صانع تعالی، یعنی انجام دهنده کار، کار متقن و محکم. تعالام که یعنی کسی که این کار انجام میده و برتر هست. خب حالا برمیگردیم به این جمله، و داونی به سن اکه، یعنی پروردگارا مرا مداوا کن، معالجه کن با اون کاری که تو جزء القابت صانع تعالی هست، یعنی متقن و محکم انجام میدی، اونجوری منو به صنعت، به واسطه یه صنعت یعنی محکم و متقن انجام دادنت، منو روحم و جسمم رو معالجه کن، من از این وضعیت نجات پیدا کنم، روحم جسمم. در مورد بیماری ها من یه چیزی به شما بگم، اینهایی که اونایی که نشستن مثلا میگن که آقا بیمارا رو شفا بده، مثلا شلوول میگن الهی آمین، مثلا میگه ما که بیمار نیستیم، حالا اون که بیماری خودش میره فکری به حال خودش میکنه دیگه. اتفاقا من به شما بگم، اگه بیمار نیستی، برای معالجه خودت و برای رفع بیماری حتما از خداوند کمک بخواه و دعا کن. یعنی بگو خدایا، دائما بگو خدای منو شفا بده. حالا چرا؟ برای اینکه یه بیماری هایی هست که مخفیانه وارد بدن من و شما میشه، من و شما ازش مطلع نیستیم، خب این کم کم در بدن پراکنده میشه، بعد دیگه اون وقت طبیب یا نمیتونه جمعش کنه یا سخت جمعش میکنه، بعد یهو میره مثلا آزمایش خون میده، یا میره مثلا عکس میندازه، یا مثلا میره نام سونوگرافی میکنه فلان، میگه آقا انقدر بیماری پراکنده شده، خدای نکنه مثلا فلان نوع بیماری رو داری، اینجوری شدی. شما میگی من تا حالا چیز نشون، میگه دکترم رفته بودی بهت مثلا گفت آقا فلان قرص دل درد رو بخور مثلا خوب میشه. یه بنده خدایی کمی نمیشه هم دعاش بکنین. حالا خیلی ها سفارش کردم به شما امشب دعاشون بکنین. یه بنده خدایی که من سه بعد از اون میخوام برم قلب باز عمل بکنم، بگو دعا بکن. یه طفلی به شما گفته که بچه من 6 ماهشه نام، چقدر 2 سالشه نام، چقدر این سرطان چش گرفت، دارن چشش میخوان تخلیه کنن، باید دعا کنیم. اون یکی نمیدونم گل چشمم دارم از دست میدم، من دعا کنم. اون یکی نام میگه نم چه مرضی گرفتم، دکترها سر نمیارنم، سر کار نمیتونم با اینو کنم. یه بند خدایی هم که اون سالدات هم هست توی بیمارستان رفته دکتر، حالش خوبه، خوب خون دیده بودمش، حالش خوبه، خوب قبرا. دیشب به من عکسش نشون داد، نزدیک شاید به 25 کیلو وزن کم کرد. باهاش میشه قیافه‌ای پیدا می‌کنه، هیچی هم نمیتونه بخوره. رفته گفته سرطان همه معده‌تو گرفته. تو مثلا قبلش رفتم دکتر به من مثلا قرص نام چیشی داده، مثلا گفته نام مثلا رانیتیدین بخور، مثلا شربت فلان، گفته این خبرا نبود. این نمیدونه سه بیماری رو داره. ما نمیدونیم خودمون چه بیماری‌هایی داریم. بلذا وقتی یکی دعا می‌کنه خدایا مریضا رو شفا بده، منم تو بالا میگو آمین، خودت هم از خدا بگو خدا منم شفا بده، چون ما الان نمیدونیم اینجا نشستیم چه مریضیایی داریم، جسمیشو نمیدونیم، حالا روحیش که دیگه فتا فراوون. اینه که این بند خدا رو هم دعا بکنی. حالا رفته عملم کرده، 2/3 معده‌شو برداشتن، تازه میگن دارم کجا حکش زده فلان، 2 بچه کوچیک داره بنده خدا، وضعیتش فلان اینا خوب نیست، تو این وضعیت موقعیت اقتصادی هم به شما من و شما میبینیم علیه حاله این وضعیت. اینم حالا امشب رو این بیمار رو دعا بکن. منظور این که من و شما باید از خدا بخوایم که خدا یا مریضی هایی که ما نمیدانیم را هم و در ما هست بعدم میخواد خدای نکده بروز و ظهور کنه، اونها را هم تو چگاه کن و داونی به سنه شفا بده. ما نمیدونیم این مال جسمیش، روحیش هم که اوضاع خودمونو هر کی خودش بهتر میدونه اوضاعش چجوره دیگه. من بهتر میدونم اوضاع خودم چجوره، شما بهتر میدونه اوضاع خودش چجوره، هر کی میدونه اوضاع خودشه. روح من فلان مریضی داره، فلان مریضی داره، فلان مریضی داره، فلان مریضی داره. یه وقت منی یه روحو بنده بشینم بنویسم روی کاغذ، یه وقت منی روح من 20 مریضی داره. ببین 20 مریضی داره، من تا حالا به معالجش نپرداختم، حالیم هم نشد. خب حالا در مورد داونی به سنعک امیرالمومنین سلام الله علیه یه مطلبی داره که من الان عرض میکنم خدمتون. شما برای اینکه این روایت رو ما بخونیم، روایت بسیار زیبایی هم هست، یه صلواتی بفرستید. قبل از این که این روایت رو من بخونم، این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که اطباء اینو خوب به ذهن بسپارید، اینجا به ذهنتون بسپارید. ببینید اطباء جسم، خداوند اطباء جسم و هم پیغمبران، آروم دارم میگم برای اینکه تو ذهنتون بمون، هم امامان نورانی یعنی اهل بیت، هم اینها رو قرار داده طبیب جسم. یعنی اگر شما فلان مریضی رو داشته باشی پیش حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، پیغمبر خاتم علیه السلام، امیرالمومنین، ائمه همه، صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین، بری بگی من فلان مریضی دارم، در زمانی که زنده هستن، البته بعد از شهادت یا مرگشون هم همینطوره، فرق نمی‌کنه، اما زمانی که زنده باشن، چون شما میتونید به گفتگو داشته باشی، همونجا تکلیفتو معلوم میکنن. مثلا بگی که یا رسول الله شما دستتو بکش، این مثلا این دست من اکار افتاده، مثلا سکته کردم، من دستتو بکش. اگه پیغمبر دست بکشه شما قطعا شفا پیدا میکنه، اصلا برو برگرد نتر، این قطعی. یه نتیجه اینجا میخوام بگیریم، خوب گوش کنید، پیغمبران و امامان هم اتباع جسم هستن، هم اتباع چی؟ آها. و خداوند غیر از پیغمبران را هم اتباع جسم قرار داده، غیر از پیغمبران، کسانی که استعداد این کار رو دارن، یعنی اینها رو به ذهنشون انداخته، اینا میرن درس میخونن، 7 سال پزشکی میخونن، یا این حالا تو سنتیان برن درس اگه بخونن، برن مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، فلان بکنن، اینها خداوند تبارک و تعالی به ذهنشون انداخته میرن این کار انجام میدن، اینا میشن طبیب. حالا اون یه داستان خودشو داره، چون غیر از معصومن خطا تو کارشون هست، انسان نباید بگه که اینا نمیفهمن، اینا عقلشون نمیرسه، اینا نمیفهمن. نه، چون معصوم نیستن، مثل همه ما، مثل یه نونوا، یه خمیر رو میزنه توی نونوایی، توی تنور، این خمیر بعضی وقتا دیدی سوخته در میاد، حالا این اشتباه کرده، یا مثلا یه صنعتگر فلان کار رو انجام میده اشتباه کرده، نتونست این آریاجش رو درست ارزیابی بکنه. غیر معصوم، غیر معصوم. پس بنابراین اتباع غیر از پیغمبران و امامان، اتباعی هم خداوند خلق کرده، استعدادی بهشون داده که به تبابت جسم مردم میپردازن. این تا اینجا قضیه رو داشته باش، ادامش گوش بده، گوش بده ببین. اما در مورد جزء دیگر بدن که روح هست، فقط و فقط چون یه چیز ناشناخته‌ایه، روح برای کسی شناخته شده نیست که این کیفیت و ذاتشیه. شما کیفیت معده رو اینا رفتن بالاخره یه جوری در آوردن توی پزشک قانونی، شکم طرف و اون میت رو شکافتن، دیدن آقا معده چه شکلیه، چیه، چه جوریه، به چه صورت. اما در مورد روح، حقیقت و کنه و ذات روح رو هیچ طبیبی چی نمیتونه تشخیص بده، که چون نمیتونه براش نسخه ای همچی. آها آها. و لذا میشه باید رفت سراغ صانع تعالی. ببینیم سازنده ای که روح رو خلق کرده، اگه این روح آلوده شد چگونه مداوا می کند این روح را. دقت بکنین، گوشتون به من باشه، چون اگه این وسطش ول کنین برین دنبال یه فکر دیگه ای، دنبال قیمت تخم مرغ برین، فایده نداره. ببین، چون صانع تعالی می دونه کیفیت و کنه روح چی هست، اون می تونه مداوا بکنه این قضیه رو. و روح، دقت داشته باشید، غیر از اعصاب و روان هست، غیر از قسمتی از مغز که به اعصاب و روانه، اونم باز طبیب میتونه تا حدودی معالجه بکنه، دقت رو بکنه. اما روح که جزء دیگر بدنه، نه. ولذا اگه روح بیمار شد، فقط طبیبش خداست، پیغمبر، امامان. چرا؟ برای اینکه پیغمبر و امامان در ارتباط وحیانی با خداوند متعال هستند، یعنی میدونن که پروردگار چجوری چیکار میکنه این روح رو مداوا میکنه، دستورشو داده. ولی زاد شما دستور تبابت روح رو فقط و فقط باید از خدا بگیر و پیغمبر و امامان، چون اینا وصل به خدا هستن از طریق وحیه. دقت بکنید، پس اگه کسی روحش بیمار شد، نباید دیگه من برم سراغ دکتر مخمل باف ببینم که این چی میگه راجع روح ما. دکتر مخمل باف عقلش به این چیزا نمیرسه، برای اینکه کنه و ذات روح فقط برای خالقش مکشوفه، فقط خالق میدونه که چیه. خب اینجا طبیب روحانی فقط خداست، پیغمبران و امامان، این طبیب روحانی هم اینا میتونن تشخیص بدن. حالا من میگم آقا فلان عالم دینی هم گفته این کار رو انجام بدین، اگر دقت کنید، اگر اون کار عالم دینی، اگر کار عالم دینی دقیقاً گرفته شده از دستور صانع تعالی که خدا باشه و رسولش و امامان باشه، درسته. اگه نه مال خودش باشه، ممکنه درست از آب در بیاد، ممکنه درست از آب در نیاد. اما هم به برشی من گفتم درست از آب در نمیاد، چون او هم به روح آگاهی نداره، مگه یه دستور خدا رو اون بیاد تبیینش بکنه، بیا بازش بکن، توضیح بده، فعلا شما نگو بگو آیت الله فلان علامه فلان راجع به مسئله روحانی اگه کسی بیماری روحی بگیره اینجوری گفته. اگه این گفته مال خودش باشه فایده نداره، چون او هم راجع به حقیقت و کنه روح آگاهی چی نداره. اگه چه علامه باشه، آیت الله باشه، مرجع باشه، راجع فایده نداره. اصلا تو این کار دستی نداره، این فقط به خداست. مگه اینکه او بیاد از خدا بگیره، یعنی ببینه خدا به پیغمبرش چی فرموده، پیغمبر اینا با... چی کرده، فلان کتاب نوشته، من حالش نداشتم برم بخونم، ایشون رفته خونده گفته آقا پیغمبر از خدا گرفته، امام فلان از پیغمبر نقل کرده، اینجوری به ما فرمودن، بله این درسته، اینجوری کنید مداوا میشید. میخواین مثلا حسادت رو برطرف کنین اینجوری کنین، میخواین مثلا کبر رو برطرف کنین اینجوری کنین، میخواین مثلا فلان. ولی زنیا میان دستور میدن رمز روح، حالا جسم رو ولش کردیم، چون به جسم اینجا کاری نداریم، همون تیکهی که گفتیم بس. راجب روح ادامه بحث رو بشنوید. ببینید من مریض میشم، کبرم رفته بالا، یعنی من به واسطه این که یه مقام و منصبی گرفتم، قبل از این که مقام و منصب رو بگیرم اومدم رفتم توی منطقه خودم، این آقا رو دیدم گفتم آقا فیلم منم بگیرین، دست این آقا رو ماچ کردم، شما کشاورزی، شما صنعتگری، شما بزرگی، به دست شما کردم فیلم میگرفتم فلان، همه این کارا کردم رفتم حالا شدم عضو. نه تو خیابون راه میرم، نه خودم چی میدونم که اصلا در شأنم میدونم با کسی حرف بزنم، مثلا کسی میاد آقا با شما کردم، برو آقا با رئیس دفتر من صحبت کن، من با شما کاری ندارم، منشی من هست، به ایشون بگی خداحافظ. اگه تازه گوشی آورده که گوشیام ور نمیذاره، خط و خطوط این حرفا نیستش. این الان مریض شده، مرض روحی گرفته، مرض روحیش چیه؟ تکبر. ببین فقط ما یه خطی رو داریم این جلو، فقط انجام کنیم استکبار جهانی درست آمریکاست، یه تفرعنی به آمریکا دست داده به... که من ابرقدرت جهانم، کسی من رو حرف من حرف نمیتونه بزنه. این تفرعن به خود فرعون هم دست داده بود، فرعون های مصر، همون فرعونی که قرآن هم میگه. اما غیر از استکبار جهانی، استکبار داخلی هم داریم دیگه، استکبار نصیب هر کسی فرق نمیکنه که اگه من اومدم شأنم و بالاتر از بندگان دیگر خدا میدونم، مرض پیدا کردم، مریضم، بیمار شدم، بیماریم چیه؟ تکبر، استکبار. پس منم در اون استکبار، بله واژه استکبار واقعا آمریکا نی، مال اسرائیل جنایتکار که نیستش، واژه استکبار مال ماها میتونه باشه. من الان اومدم یک تفرعنی به من دست داده، من خودم رو بالاتر از بندگان خدا میدونم، این خودش تفرعن. اینجا یه پرانتزی باز میکنیم اگر گوشتون اینجا باشه، چون خیلی مهمه، وقت شاید بقیهش هم بذاریم هفته دیگه. ببین خداوند آمد پیغمبرانی رو در نظر گرفته، یه وقت بوده مثل حالا نبوده، یه وقت بوده که مثلا این تلفن، این موتور، میلیون ها موتور، ماشین، چه میدونم وسایل ارتباطی، هیچی نبوده. یه روستا اینجا بوده، 5 کیلومتر اونورترش یه روستای دیگه بوده، از حال همدیگه هیچ خبری چی نداشتن، تا اینکه پلنشه انجیه که بره تو اون روستا، نه چراغ بوده، نه آب بوده، نه آسفالت بوده، نه چیزی بوده. اینجا خداوند اومده چیکار کرده؟ گفته خب اینا میخوان منو بشناسن دیگه، اومده تو این روستای پیغمبر گشته، تو اون روستا یه پیغمبر گشت، 70 تا 80 تا 100 تا روستا بوده، تو هر کدوم یه پیغمبر گشت. یه وقت در آن واحد رو کره زمین اینجور بوده که الان روزش سه شنبه اینجا نشستیم، سه شنبه ای روی این کره زمین بوده ای همچین چیزی که 150 تا 100 تا 200 تا پیغمبر مثلا تو کره زمین با همدیگه داشتن پیغمبری میکردن، هم یه حرف میزدن، یه وقت همدیگر هم نمیدیدن. ولذا اینه که میگه اون هم کی داره صحبت میکنه، اون بیرون و اینا اونجا تذکر بهش بدن. ولذا میگه که یه صلواتی بفرست، ببین ولذا میگه که آقا اسرائیلی ها همین صهیونیست ها که حالا هستن، اون موقع هم که بودن صهیونیست، الان که به وجود نمیده، حدود 70 ساله که کشور اسرائیل به وجود اومده، این صهیونیست ها اون موقع هم بودن، خبیث‌تر از این ها رو کره زمین ما نداریم. خبیث‌تر از اینها، یهودی که ما بهش میگیم صهیونیست. و اینها اون موقع بودن. در آن واحد داره که اینها در آن واحد شده تو یه روزی ها 70 تا پیغمبر رو کشتن. اینجوری بود، پیغمبر رو کشتن همین تو این شهرها روستاها بودن همه. مثلا این پیغمبر اونجا چون وسیله ارتباط جمعی نبود، خدا اینا رو مبعوث کرد به پیغمبر. خب این پیغمبرها اومدن، شما نگاه کن، میخوان که حالا روح رو معالجه بکنن. اول باید خدا به خود پیغمبر یاد بده دیگه. مثلا تو این پیغمبران بعض و بعض کرده خدا، آمده یه تو این پیغمبران یه تعدادشون رو برگزیده به عنوان یک مأموریت وسیع‌تر بهشون رسول گفته، از بین رسول‌ها یه تعداد دیگه خاصی رو برگزیده که اینا صاحبان شریعت قرار داده، مثلا بهشون گفته اولول عزم، یکیش هم حضرت موسی است. حالا میخواد به حضرت موسی یاد بده که تو چگونه باید عمل بکنی که منی که تو رو خلقت کردم درت کبر به وجود نیاد، راه پیدا نکنه. خب باید بالاخره اینم بندهی که خدا باید تربیتش کنه، چون خدا مسبب الاسباب، از طریق اسباب بخواد بره جلو، نمیخواد همینجوری بندهی خلق کنه که آدم آهنی باشه به نام موسی بن عمران، که ها نمیخواد اینجوری باشه، میخواد این بندم از راه طبیعی خودش، شما به من جواب بدین چی بشه؟ تربیت بشه. به موسی چی میفرماد؟ خطاب میکنه بهش تو کوه، خود همین کوهی که میره، میگه که میفرماد بهش که ای موسی، وقتی بنده گناهکاری اومد پیش تو، گفت ای موسی من خیلی آدم بدکاری هستم، خیلی گناه کارم، من دارم فارسیشو برای شما میگم، یه وقت تو بهش نگه اوخ 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 چه گناهانی کردی، برو دیگه اینجا پیدات نشه. موسی حق نداری این حرفو بهش بزنی، باید بهش بگی اهلن و سهلن، خوش آمدی، بسیار خوش آمدی، به ارحب الفنا، نزلت به فناء رب العالمین، ای بنده گناهکار الان که برگشتی به بهترین جایگاه ها آمدی، در خونه خوب کسی آمدی که خالقته، حالا احالا به بعدش موسی باش چیکار کن. حدیث طولانیه، میخوام یه تیکش که مورد بحثمونه بهت بگم، میخواد خود موسی رو هم تربیت کن، دقت بکن. بهش میفهمد که موسی واستغفر لهم، این جمله رو حفظ کنید تا دمدما مرگتون هم یادتون نره، خیلی اساس، واستغفر لهم، ای موسی برو برای اینها از من خدا طلب آمرزش کن، برو گو خدایا این بنده گناهکاره رفته نگاه به نامحرم کرده، رفته نام زنای چش کرده، رفته زنای دست کرده، زنای پا کرده، رفته نام چیکار کرده، رفته نام مثلا بخل ورزیده، نام دل کی آزرده، نام چیکار کرده، رفته نام اونجا نام فلان کاری کرده، نام دنبال مثلا سگ بازی کرده، خدای نکرده لب به چیزای حرام زده، خدایا این بنده ها رو بیامرز. اینجوری اینو حضرت موسی وظیفه داره بر این کارو. بعد کاش به همین تموم میشون، عرضم اینه که خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. فرمود ای موسی یه کار مهمتر از این باید انجام بدی. موسی هم داره گوش میکنه، چی کار باید انجام بدم دیگه؟ این کارا از من و شماها بر نمیاد. این من شما پیغمبر بودیم اولش میگفتیم ما که خدا ما نوکر این مردم، میخواد بریم بشیم براشون بیکار که من نیستم که بشم طلب استعفا برای اینا، خودشون برات بگن الهی علم، به من چه مربوطه پروردگار، خون کردیم پیغمبر شدیم، ها گناه کردیم پیغمبر شدیم، ها امن شما بر نمیاد. ولذا فرمود الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت، خدا میدونه کیو پیغمبر. همینجوری داره میگه موسی هم داره گوش میکنه، هیچی نمی گفت. ماموریت بعدی چیه پروردگارو؟ گفت ماموریت بعدی اینه که و کن که احدهم. یعنی چی؟ گفت موسی یه وقت نری یه جوری این بنده اومده حالا کار خطا کرده فلان ولی برگشته میخواد بیاد داخل من توبه کنه، یه جوری نری بگی خدایا این بنده گناهکار تو بیام، آبرو بنده من میره، من را نمیخوام که آبروی بندم بره، نمیخوام بندم خیت بشه، رسوا بشه. گفت چیکار کنم؟ گویا یه مجلسی تشکیل میدی، میری تو اون مجلس میشی، اینا رو هم همه رو جمعشون بکن، برو تو اون مجلس که نشستی بگو خدایا ما رو بیامرز. درسته که تو معصومی، گناهی نکردی، ولی بگو ما رو بیامرز که اینها خجالت چی؟ آها، این تربیت پیغمبر هست. تربیت پیغمبر. حضرت موسی علیه السلام اینجوری تربیت میشه که هیچ وقت در عمرش کبر در وجودش راه پیدا چی نکنه. من و شما چی؟ هیچ وقت حضرت موسی علیه السلام در ذهنش خطور نمی کنه تا زمانی که زنده است که بخواد خودشو برتر از دیگران به حساب بیاره. چرا برتر هست ولی به حساب آوردن یه مسئله دیگه است. چرا؟ برای اینکه اگه برتر به حساب بیاره زودی اون به بیماری چی دچار میشه؟ به من جواب بدید شما. بله؟ ولذا بعدش رو گوش کن، بعدش مأموریت بعدی رو گوش کن. و گفت و کن که احده، همه اینا رو گفت. بعد آخر سرش بهش فرمود که ای موسی ولا تستتل علیهم به ما انا اعتی تو که فضله. یه وقت به واسطه این که اولول عزمت کردم، پیغمبرت کردم، خودتو برتر از این گناهکارا ندونی، تو بیمار میشی به بیماری روحی. اینجوری داره خدا پیغمبرشو تربیت میکنه. ولی این پیغمبر هیچ وقت غیر از تواضع تو وجودش نیست. شما الان پیغمبر اینجا تو جامعه راه میرفت، خیال میکنین انقدر من و شما با اعضای شورای شهر بزرگ شدیم، با وکلامون، با معاونای وزیرمون، با وزرامون بزرگ شدیم که هیچ کم اینا نمیبینیم، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم باشون تماس بگیریم. الان پیغمبر بیاد بگه آقا من پیغمبرم، زنده شدم، اومدم بین شما، بفرمایید چیکار دارین شما؟ میگه برو بابا ولمون کن، اینا که اعضای شورای شهر ما نمیتونیم. تو اومدی میگه من پیغمبرم، ما ببینیم بتون. مگه میشه همچین چیزی؟ مگه شدنی همچین چیزی؟ سبک تربیتمون اصلا عوضی شده. امام زمان علیه السلام هم بیاد ما نمیشناسیم روی این حساب، بگیم آخه یه نفر انقدر میشه متواضع باشه؟ بله، معلمش خود خدای تعالیست، پیغمبره، ولی بهش میفرماید که یه وقت خودتو برتر به حساب نیاری، چون مسئله بیمار شدن به اون کبره. تو هم ممکنه ای موسی یه وقت اگه من تربیتت نکنم این کبر در وجود تو بیاد. دیگران که وزیر و وکیل و رئیس جمهور و معاون و منشی و فلان اینا، دیگه اونا جای چی دارن؟ جای خود دارن دیگه. دوست داره به کیه که اهانت کنه، دوست داره مثلا مردم فلان کنه، دوست داره بره مایی 20 میلیون بگیره، مایی 20 میلیون میگه به جایی نمیرسه که چیزی نی به ما داره میدین. چرا؟ من که اون کبره کار خودش رو چیکار کرده؟ تموم شده. حالا شما میگی و داونی به سنعک، یعنی این که چی؟ یعنی این که خدایا منو معالجه کن، مداوا کن به واسطه سنع خودت. یعنی تو میدونی بیماری های روحی با روح من چه کار میکنه. هیچ طبیبی جز تو و پیغمبر و امامان برای روح من به عنوان معالجه کننده وجود تو میدونی چیه؟ من یهو حسد اومد سراغ من، من چیکار بکنم؟ من پیش کی برم؟ پیش کدوم طبیب برم؟ پروفسور فلان میتونه جون نمی... خیلی آدم خوبی، ولی این کاره نی قربون. ما اومخ یکی از اشتباهاتی که کسی که مسئول میشه در نظر میگیره که اشتباهاتی که میکنن چیه؟ همه مسئولین اینها طفلکی ها خیال میکنند که یه همچین بیماری هایی به سراغ اینها چی؟ این بزرگترین اشتباه زندگیه. اصلا این بیماری ها مال بشره، مال مکلفین. ولی تو روحانیت شما نگاه کن، این بیماری فت و فراوون وجود داره، خیلی زیاد، به خاطر اینکه اونجا محلی هست برای جذب این بیماری. هیچ وقت شیطان نمیاد به یه آخون، به یه روحانی بگه برو آقا خدای نکرده العیاذ بالله مشروب بخور. قمار بکن که اصلا روحانی طرفش نمیده، برو سراغ نم مثلا زنا خدای نکرده، برو سراغ نم فلان کار این کار که نمیکنه، برو پارتی نم شبونه تشکیل بزنم برو کروات این کار که نمیکنه که. اما شیطان رو این قضیه کار میکنه که شما این لباس رو پوشیدی و لذا برتر از دیگران هستی، مردم باید بیان دست شما رو ماچ کنن، مردم باید به شما سلام کنن، مردم باید به شما احترام کنن، شما نیاز نیست احترام بذاری. از این راه وارد بشه. نمیخوام بگیم همه روحانی ها منجی میشن، نه، میخوام بگیم اونجا جایگاهش برای جذب این بیماری چیه شما بفهمید، زیادتر از من و شما هست دیگران. ما و شما وقتی به پول برسیم، به قدرت برسیم، به منصب برسیم، اول یه منشی میگیم، یه رئیس دفتر میگیم، میگیم هیچ کی حق نداره وصل نکن تلفونو، هر کی کارت شما شما به ما، تو کی هستی؟ چی هستی آخه؟ الان من تو اتاق داشتم میگفتم برای این دوستان، خصوصی برای شما هم میگم، بعدم نی اتفاقا اینو بگیم، دوستان داشتن میگفتن یه مطلب خوبی شد اینجا برای شما هم بگیم. انقدر ما آدم ها بزرگیم، انقدر مقام و منزلتمون زیاده که خدا یه زنبور عسل خلق کرده، مدفوع این زنبور عسل رو عسل قرار داده، گفته آدمایی که مریض میشین میخواین شما بیاین این عسل اینو از ما تحت این زنبوره بخورید، انقدر شأنتون بالاست. و ما میریم کیلویی 200,000 صد خورده هزار عسل خوبش رو میخریم، میریم میخوریم، اصل قضایی که از ما تحت این زنبوره در میاده اینا. برای چی خدا این کار کرده؟ برای اینکه بگی هیچی نیستین، آخه چیزی نیستین، کاره ای نیستین شما، آخه چی نور سلام به کسی نمی کنی، جواب سلام نمیدی، رفتی ها نشید پشتی ها میزن فلانی، آخه تو کیا تو چیز نیستن، تو اصلتو بخوای بخوای بدونم این زنبوره بگم. و چیزهای دیگه. حالا این تا اینجای قضیه بماند برای جلسه بعد انشاءالله. افرادی هم بودند و هستند اما خیلی کم. ما تو این دو ماه جمادی و ثانی و رجب سه تا نمونه اینها رو واقعا از دست دادیم که چه مردان بزرگی بودن. واقعا دیگر خداوند مثل اینا نخواهد آفرید. ماه جمادی و ثانی که آیت الله ضیاآبادی بود، یه خود مشهور بود، حالا ایشون نه اینکه خودش بخواد مشهور شد، خیلی سابق قبل از انقلاب ایشون کلاس‌های اخلاق داشتن. تو ماه رجب دو تا از اینها، یکی آیت الله زابلی بود، همین روز شنبه‌م که مرحوم استاد معظم جناب حاج آقای قلحکی عزیز که سلف صالح آشممد حسین زاهد تو کوچه امین دوله بازار که نفروش بود نفتار کنار گذاشت اومد شد اونجا مدرس اخلاق، یکی از شاگرداش ایشون بود، حاج آقای قلحکی بود، یکی از شاگرداش هم آقای حقشناس. وقتی ایشون مردم بهش میگفتن که آقا حاج آقا چطور، به آش ممد حسین زاهد میگفتن، بهش میگفتن حاج آقا چطور، بهش میگفتن که حاج آقا ما گفتیم آش ممد حسین زاهد میاد فلان جایی که امشب بریم یه خود صحبت کنی بر ما، گفت من آش ممد حسین زاهد نیستم، گفت با شما چی هست، گفت من آش ممد حسین نفتی هستم. اون ارتباطی که داره برای تربیتش همونجوری که حضرت موسی علیه السلام تربیت شده، اینم داره تربیت، چون داره از خدا میخواد که تربیت بشه، هنوز خدا رو ول اینا از دست ما رفتن. ستاره هایی که غروب میکنن افول میکنن، دیگر ستاره ای به جای اینها چی نمیاد دیگه. این حاج آقای قلحکی شاگرد اون آشمام حسین زاهد، خیلی من باهاش عیاق بودم و رابطه داشتم، کاسب بازار بود، خب داستان زیادی داشتیم، یه وقت منزل ما میمد هر هفته یه روز میمد سخنرانی میکنم، از رفیقای جونجونی آقای نیکوصفت بود، اینا همه توی خط خود بود، همه توی خط بود، اینجا هم کلاس داشت خیلی 40 سال پیش. بعد خب میگم حالا در آینده آدم میخواد یه چیزی از اینا بگه و اینا. یه آدم عجیب. آقایون تنها چیزی که تو وجود این مرد نبود، من این آخری ها ارده بودمش مؤسسه خودمون، گفتم این چند تا جایزه میخوایم به این قرآنی ها بدیم. گفت من نمیام بکنم. اومد اونجا نشست کن من اونجا هر کاری کرد گفت نمیام. از یک چیز فراری بود، شهرت مشهور نشه. حالا اینا داستانی داره دیگه، ولی من و شما چی؟ من مرده شهرتم، کشته شهرتم. اینجوری بودن اینها، رفتن از دست ما. واقعا توی حالی بهتون دست میده بگو خدایا ما رو، درسته که این ستاره ها دارن افول میکنن و غروب میکنن که شاید اون خورشید نمایان بشه. ها، ولی باید بگیم خدایا ما رو اینجوری تنها نذار، خیلی در بدریم، خیلی در. ما رو بی این ستاره ها نذار. امشب بریم در خانه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، یک کسی که واقعا سال ششم هجری حضرت به دنیا اومده، یازدهم هجری که مادرش از دنیا رفته، این بزرگوار، این خانم حدود سال مثلا 5 سالش میشه دیگه، ولی 5 سالش بوده مادرش رو از دست داده. بعد توی خونه‌ای بوده که خواهر کوچیکترش حضرت ام کلثوم بوده، دو تا داداش 7-8 ساله داشته، امام حسن و امام حسین بودن. تو اون وضعیت دیگه از نظر اقتصادی بسیار ضعیف، یه خانواده فدک رو گرفتن، کارها رو تعمل داغون کردن رفت. این دختر خانم تو این خانواده بوده، بعد آروم آروم بزرگ شده، شما حسابش رو بکن، آروم آروم بزرگ شده تو همون خانواده. یه خانومی مده تو این خانواده به نام حضرت ام البنین سلام الله علیها، زحمت کشیده، کمک کرده به تربیت و اینا، بزرگ کردن نظر جسمی اینها. بوده تا سال 40 هجری بوده، ماه رمضونی بوده، 19 ماه رمضون بوده، این دختر خانم تو خونش بوده. عرض به خدمتتون این که اونجا یهو دیده که یه نفر منادی صدا زد که والله تهدمت ارکانم، و ارکان خدا ابه این رفت چی شده، دویده این ور اون ور این خانم فلان، یهو نگاه کردید یه پارچه ای، یه نفر رو لای پارچه خوابوندن اوردن، نگاه کردی باباشه ضربت زن هست، اردن تو خونه خوابونده، این خانم شکر پرستاری کرد، 3 روز بعد باباش از دنیا رفت، به شهادت رسید. بعد بوده سال مثلا 50 بوده، شاید حدودم بوده، بوده یه روز یکی اومد در خونه رو زد، گفتش که اسمش رو صدا زد، زینب خانم. بله. گفت داداشت میگه هر کاری داری رها کن، بوده بیا من کارت. خوش شده اومده خونه، داداشش دید رنگ امام حسن پرید، رنگ به صورت ندار. چی شده داداش؟ گفت نمیدونم، این دفعه این زهری که به هم دادن دیگه برام هیچی نذاشته. گفت چیکار کنم داداش؟ گفتش که یه ظرفی برام بیار، من این دفعه هم این برگردونم این زهر رو ببینم چیه. گفت داداش خوب میشه حالت، این دفعه مثل دفعه های قبل که معاویه زهر داد برمیگردونی فلان. ظرف و اوورد گذاشت داداشش، گفت برگردونی زهر. حال داداشش متغیر شد، برگشت. زینب نگاه کرد تو ظرف، دید پر خونه، برگردونده، ولی همه امعا و احشا آمده در اون زهر. داداشش شروع کرده وصیت کردن، داداشش به شهادت رسید. سال 61 هجری شده دیگه. آمده مدینه پر شده، دیده داداشش میخواد بره مکه زیارت بکنه فلان، با داداشش اومده مکه، وسط زیارت دیده که یه عده شمشیرهای از زیر حوله های احرامشون زده بیرون، پرسیده داداشش چه خبره، گفت این آمدن منو تو حرم خانه خدا بکشن، گفت شما چیکار میخوای بکن، گفت چی من برم نامه نوشتم برام، گفت خب منم با شما میام بریم، کجا میری، گفت من میرم کوفه، نه گفت منم با شما، راه افتاده اومده اونجا، رفته تو کربلا گیرشون انداخت، راه پس و پیش رو بستن. این خانوم بوده، بچه های خودش هم بشته برده، شوهرش رفت مدینه بوده، بچه هاشو فرستاده اومدن، بعضی ها میگن 3 تا پسرش، بعضی ها میگن 2 تا پسرش، باهاش پرنشن اومدن کربلا فلانو، خلاصه داستان کشته اینجا، روز عاشورا شده، این چراغ قرارم خاموش بکن، روز عاشورا شده، دیده خیلی کارگیر بده که همه دارن میرن کشته میشن، بچه هاشو فرستاده جلوی داداشش، بچه هاش بالبال زدن، پرپر شدن، به شهادت رسیدن، همه اینا رو نگاه کرده، قاسم رو نگاه کرده، علی اکبر رو نگاه کرده، علی اصغر رو نگاه کرده، قمر بنی هاشم رو نگاه کرده، هر کی از آل الله بوده، از اهل بیت بوده، از بنی هاشم بوده، همه رفتن شهید شدن و این خانوم نگاه کرده و خیلی از اینها رو اومده کمک کرده، این جنازه ها رو ورده توی خیمه گذاشته، همه رو به این چشم دیده، لا اله الا الله، بعدم شده آخرین نفر ابی عبدالله ودا رو دیده، ودای سنگین، خیلی این ودا سنگین بود، من میخوام بگم کمر این بانو رو شکونده این ودا، ودا رو انجام داده، رفته برادرش، رفته به سمت میدان و بر نگشته و این خانوم اومده و که یه سری حالا به بدن مطهر بزنه، اومده دیده توی یه گودا یک عالم خورد شمشیر و شمشیر شکسته و سنگ و اینها ریخته، بدن اومده نگاه کرده، دیده بدن ابی عبدالله هست، سری در این بدن نیست، مقطعت الاعضا شده، یعنی اینکه اعضا هم جدا شده، بدن چسبیده به زمین، شما حالا سوال میکنید چرا بدن چسبیده شده به زمین، برای اینکه با اصل اومدن رو بدن تازوندن، بدن استخوناش خورد شده چسبیده به زمین، در این حال رفته این خانوم تو این گودال، حالا نگاه کنید و چه خانومی، در خونه کی میخواییم بریم، در خونه چه بانوی میخواییم بریم، اومده رفته تو گودال، یه خانم دستاشو کرده زیر این بدن، بدنی که چسبیده به زمین، هر جوری بوده این بدن از زمین جدا کرده، بلند کرده رو به آسمون، همه ملائکه دارن نگاه میکنن، همه اسرافیل مات و مبهوته، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، 4 ملک مقرب، اما ملائکه دیگه همه دارن نگاه میکنن، همه ی ارواح پیغمبرا دارن نگاه، همه دارن نگاه، خود خدای تعالی هم داره نگاه میکنه، یهو برگشت گفت پروردگارا ربنا تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو اما قبول کن، بعد اومده رفته خیام حرم آتیش زدن، شروع کرده بچه ها رو جمع کرده، هر یه دونه بچه ها، سکینه خاتون هست سلام الله علیها، میگه من که اهوش رفتم، همچین با نیزش زد به من افتادم اهوش، میگه سر یه وقت به هوش اومدم دیدم که سرم تو دامن یکیه، نگاه کردم دیدم صورت عمم زینب، یه خانوم اینجوری، بعد سوار کجاوش بکنن، بعد تو شهرها بگردوننش، بهش اهانت بکنن، فحاشی بهش بکنن، حرف زشت بزنن، تحقیرش بکنن، بعد بیاد خطبه بخونه مثل مادرش، از اون خطبه ها بخونه، بعد بره توی نمیدونم شام اونجا یزید رو رسوا کنه، بعد میگن یه سال بعد کربلا بیشتر زنده نمونه، تو شام ای داده بیداد. شما میگی چیکار کرده حالا؟ من میگم مزجع مطهرش 15 متر مونده به مزجع مطهرش، داعشی های کافر اومده بودن جلو تا 15 متر مونده بود برسه به این مزجع، این مزجع اونجوری که دارن تعریف میکنن میگن با خمپاره و اینها میزدن به این مزجع. میگو بچه ها باشدن کسی به اون صورت دیگه نمون. میگو خمپاره ها سمت این گنبد میمد ایه طرفش میرفت. میگفتش که بعضیاش بر میگشت. حالا بعد گروهی درست شد به نام زینبیون، یعنی روح مطهر. به این بعد هزار و خورده سال چی کرد؟ این زینبیون اومده از 15 متری این حرم اینا رو دفع کرده، این کافرها رو رفتن. امروز این کشور آزاد شده، حرم از زینب جلایی پیدا کرده، بقیه شون هم انشالله رگ حیاتشون قطع میشه. همه اینجا هم انشالله میریم اونجا نزدیک، میگیم السلام علیک یا بنت امیر المومنین. چه کردی ای خانم، چه کردی؟ روح بزرگوارت هم از عالم برزخ چی کار کرد؟ یه ده فداکار از افغانستان، از پاکستان، از کجاها، نه از ایران، فقط مدافع حرمت شدن. باری کرد. خدا را قسم میدیم به حق این بانوی بزرگ، به حق عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، رگ حیات یهود صهیونیست، رگ حیات داعشی های کافر و ملعون، رگ حیات وهابیت و آل سعود، رگ حیات آمریکا و انگلیس قطع بفرماید انشاءالله. با آزادی این سرزمین های اسلامی همه ما رو زائر مزجع مطهره اون بزرگوار از نزدیک قرار بدهد انشاءالله. یه صلوات بفرست. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الآخرة الى بقاء، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
بهترم میتونی بگی که ها صدا تو آزاد کن، نترس. این استغفارا مریضیا کرونا همه رو میبره انشالله.
استغفر من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
مریضا، اموات، شهدا، مرحوم استاد قلحکی، مرحوم آیت الله زابلی، آیت الله زیابدی، همه رو همه شهدای مدافع حرم، برای همه بگو، بخیل نباشی یا وقتی، برای گرفتارا، برای اینایی که بهت التماس دعا کردن ها.
از نظر الله من کل ذنب.
یکی دو بار مهمان امشب ایهان صدا تا آزاد کن، نترس. یه بار آخرم همه بگن
جا
چسان یارب چسان یارب بسوزانی به نامم. امشب با نام حضرت زینب مادی چی میخوای بگی در خانه پروردگار؟ چسان یارب بسوزانی به نامم که من امید بخشش از تو دارم. چسان امشب نمایی ناامیدم که بی مهری ز تو هرگز ندیدم. دستا بلند بیانم الهی الله. آها امشب ها دست ندی، دهه دوم رجب هست داره تموم میشه. سپاریم سپاریم اگر فردا بسوزد، سپاریم اگر فردا بنارد، ندارم طاقت سوزم حرارت. دستاتو پایین نیاد اگرچه من اجازه میخوام بگم ماها، اگرچه ما ز سر تا پا گناهیم، سیاه رو دل سیاه نامه سیاهیم، ولی کن دنده زار تو هستیم. بنده زارم تو هستی. ها ها، این یکیش خیلی سوزناکه. همین دل بر عطاهای تو بزنیم، دلمون خوش سه جنبه ها میایم اینجا بشینیم، میگیم مهربان دهنت دبل حق ما رو برا ما قایم کن، نگه دار امونت بیشت باشم. وقتی همه میگن خدا حافظ، منو میسپرم داخل قبرم و میرم، تو به منی دهنت دبل رو برگردم، دهنت دبل آیی السلام عليك يا بنت رسول الله. تو رو خدا تمرکزت رو از دست ندی، این چشاتم که بسته است، حواست جمع باشه، همه مریضا رو در نظر بگی، همه گرفتارا، اوضاع مملکت و خائنین منافقین همه اینا. امشب میخواییم بریم دمشق، میخواییم بریم حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها با ارواحمون، حواست جمع باشه. در خونه بانویی که اون چند دقیقه رو گفتیم که چه بانوی بزرگواری، ملائکه رو متحیر کرد ها با گفتار و کردار خود. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا زینب الکبرى، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیتن اندر باریکالا باریکالا ها. روح حاج آقای قلحکی شاد بشه، فیض ببره. روح حاج الله زابلی فیض ببره. روح حاج الله زیابادی فیض ببره. رو آقای نیکو سپرد، رو آجاقا فریدونی فیض ببرن، رو انواتمون پدران و مادران این جمع فیض ببرن، روح زینبیون فیض ببرن، مدافعین حرم فیض ببرن. اشمعی لنا امنا ها بهترم میتونی بگی بیرونی هم بگن ها، خجالت نکش. معلولین، جانبازا، شیمیایی ها، سرطانی ها، وسواسی ها، اعصاب و روانی ها، دکترا جواب جده، مستاجرا، گرفتاری های دیگه، حاجت حاجتمندان، هر کی هر حاجتی داره ها، همسایه، اقوام، خیشان، همه رو یاد کن. امدا اجمعیلنا امنه. یه بارم برا خودت بگو یا وجیتن امنه اجمعیلنا امنه. حالا فرج و ظهور برادرزاده عزیزش مهدی محبوب. اجمعیلنا امنه. یه بار آخرم همه بگن یا وجیتن امنه اجمعیلنا امنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و نجاهم. خدایا به سوز و گداز زینب عزیزت، به مظلومیتش، به مصائب والده بر او خدا قسمت میدهیم هرچه زودتر فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی علیه السلام نزدیک و نزدیکتر بفرما. ما خانواده اهل بیتمون مشمول ادعیه سحریه یا حجت ابن الحسن قرار بده. به واسطه حضرت زینب دعاهای ما گناهکاران هم به اجابت برسان. ما خانواده همون از رجبیون، از آمرزیده شدگان در این ماه برفضیلت قرار بده. بقیه این ما خدایا ما رو از عاملین به اعمال ما بقیه این ما قرار بده. خدا مرزا، معلولا، مجموعه، سرطانی ها، جزامی ها، مسلولا، وسواسی ها، اعصاب خرابا، خدایا همه و همه دشمنان جواب کرده ها، منظور و منظوره، اونایی که التماس دعا به این جمع محترم کردن، همه و همه مریضای این جمع، این خانواده ها شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما از شیعان و محبین امیرالمومنین، هر کی سر به دینه تو را فرو برده، خدایا اموات تازه گذشته، دیشب کسانی که به رحمت خدا رفتن، فردا تشییع میشن، خدا استاد معظم حاج آقای قلحکی، آیت الله زادونی، آیت الله زیابادی، استاد عزیزمون جناب آقای نیکوسپت، استاد فریدونی، همه پدران و مادران این جمع ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مرزدار ملحق به آنها، شهدا در یمن، عراق، سوریه، لبنان، جاهای دیگه، نیجریه، همه و همه با امیر المومنین محشورشون بفرما. اسرای شیعه توی زندانهای آل سعود خبیث، تو زندانهای وهابیت کافر، زندانهای جاهای دیگه، خدا وسایل آزادیشون فراهم بفرما. وسایل ازدواج جوانهای شیعه مهیا بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. رهبر معظم انقلاب، خدمت گذاران واقعی به این آب و خاک، بر تعییدات و توفیقاتشون بیفزا. رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامات.